والسلام
على سيدنا ونبينا وتحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي الغوث المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمین. خب در شرح زیارت قدیریه امام هادی رسیدیم به این قسمت که السلام علیک یا دین الله القویم و صراطه المستقیم، سلام بر تو ای دین قویم الهی. دین قویم یعنی با قوام، پایدار، محکم، اونم دین الهی، دین خدا. در مورد کلمه دین یه توضیحی بدیم اول که دین به چه معناست. دین به چند معنا به کار رفته در خود قرآن. یک معناش به معنی جزاست، مثلا میگیم مالک یوم الدین، یعنی مالک روز جزا، که دین به معنی جزاست. یک معنای دیگه دین اون احکام و نسک و اعتقاداتی که راه و روشی که از جانب خداوند برای انسان آمده که اگر این راه و روش رو شما بری در اون یوم الجزا سعادتمند میشی. ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خداوند اسلامه. که اسلام، حالا در روایت داریم اسلام یعنی چی؟ میگه الاسلام هو تسلیم. اسلام یعنی تسلیم. تسلیم اونجا در بابر کی؟ لعلی ابن ابی طالب. تسلیم شدن در مقابل امامه اسلام. و الا کسی نماز بخونه، روزه بگیره، امامت و ولایت رو قبول نداشته باشه، میشه چی؟ مثل همون شیطان. شیطان هم نماز میخوند، عبادت میکرد. 6000 سال امیرالمومنین میفرماد شیطان عبادت کرد. اما ولایت حضرت آدم رو نپذیرفت، لذا هیچی ازش قبول نشد. اسلام هو تسلیم، منتها تسلیم در مقابل امیرالمؤمنین، تسلیم در مقابل اونی که رسول خدا فرموده. می فرماد تو دین قویم الهی هستی. آقا یعنی چی امیرالمؤمنین دینه؟ امیرالمؤمنین دینه یعنی چی؟ آقا امیرالمؤمنین یه انسانه، چجور ما بگیم این یه دینه؟ میگیم بعضی امور هستن اینا ذهنی هن. بعضی امور هستن ذهنی هن. در خارج وقتی بخوایم نشونش بدیم، ما الان دین اسلام رو شما برید توی کشور مثلا کمونیستی که اصلا خبری از خدا و پیغمبر و هیچی ندارن، ذهنشون خالیه، بخوای بگی ما دین اسلام چجوری بهش میگی؟ یعنی بگی آقا دین چی هستن؟ دینو نشون من بده ببینم. مثلا میگی قرآن دین ما، دین چیه؟ دین تو خارج باید یه مصداقی داشته باشه، یه چیزی که بتونیم نشونش بدیم و اون در انسان متجلی میشه. آقا الان وقتی ما میگیم حجت الاسلام، حجت الاسلام یعنی چی؟ یعنی اگر ما بخوایم اسلام رو نشون بدیم به یه نفر، این آقا رو میگیم آقا این حجت اسلامه. اسلام رو میخوای ببینی این آقا رو نگاه کن. بعد اینجوری چند تا حجت الاسلام میمونن؟ بگید؟ هیچی، هیچی نمیمونه. علی میمونه و حوزش، علی میمونه و حوزش. طرف بالا منبر گفت آقا کسی گناه کنه امیرالمومنین از حوض کوثر سیرابش نمی کنه. گفت اگه کسی غیبت کنه، اگه کسی دروغ بگه، اگه کسی دزدی کنه، اگه کسی فلان کنه، گفت یکی یکی همجور گفت. و بعد یه فبولنش رو گفت آقا ببخشید اگه اینجوری باشه علی میمونه و حوضش. اگه بنابشه حجت الاسلام، معنای حجت الاسلام یعنی نماینده اینو میبینی، اسلام رو ببینی. کی حجت الاسلام؟ امیرالمؤمنین. که ما اگه بخوایم دین رو نشونه یه نفر بدیم، امیرالمؤمنین رو نشون میدیم، میگیم ایشون دین، دین ما امیرالمؤمنینه، دین قویم الهی. ما دین رو بخوایم باید سراغ کی بریم؟ معاویه. معاویه چی کار میکرد؟ معاویه از کارهایی که نوشتن غیر از جنایت ها و خون ریزی هاش، غیر از آدم کشی هاش، اونا اصلا کار نداریم. یکی از کارهایی که میکرد به کشورهایی که حمله میکرد، بت‌های طلایی داشتن دیگه مردم، بت‌هایی بود از طلا، از نقره، اینها رو میفروخت به هندیا، بت فروشی میکرد. ابو ریحان بیرونی میگه در مال الهندش اگه اشتباه نکنم، میگه معاویه بت‌ها رو میفروخت به هندیا، چون اونجا بت پرست زیاد بودن، بت‌های طلایی و اینا رو میخریدن. خیگهای شرابی بود که میرفت طرف کاخ معاویه. متو معاویه یک خصوصیتی داشت فرق میکرد با یزید احمق، یه مقدار ظاهرسازی میکرد، یه مقدار ظاهرسازی میکرد. یزید نه، یزید اصلا یک موجود عجیب الخلقه‌ای بود، مثلا آقا یکی از کارهای یزید سگ بازی میکرد، سگ دعوا مینداخت، معرکه میگرفت، سگاوی مثلا به درد بخور داشت، قلاده طلا گردنشون، اینا رو دعوا مینداخت سگ به درد خور پیدا کنه. آقا الان به شما بگن یا روحانیه این سگ دعوا میندازه، شما از چی میگید؟ مگه میشه روحانی این کارو کنه؟ یا حاج آقا، یا آخوند. بعد بالاتر از او بگن آقا یه مرجع تقلیده چنین کاری میکنه. آقا اصلا امکان نداره چنین چیزی. بعد حالا کی بود یزید جانشین پیغمبر؟ اصلا مرجع تقلید چیه؟ جانشین پیغمبر سگ بازی میکرد. فقط سگ بازیش نه، یکی از کاراش میمون بازی. میمون دیدید انواع کارهای سرگرمی ها رو انجام میده و بعد گفتم خیلی شراب میخورد یزید، بعد به این بوزینش هم شراب میداد گاهی که اون مست میکرد اون بوزینه، مثلا تلو تلو میخورد، این خوشش میامد و میخندید. و این جانشین پیغمبر، بعد میدونید وهابیا الان یزید رو خلیفه میدونن. آقا از شیعه بری بیرون ببینی خیلی نادانی، از کدوم اسلام، کدوم اسلام و من قبول، کی دین قویم الهیه؟ معاویه، یزید، بنی امیه، اینا یا امیر المومنین که میفرماد همه دنیا رو به من بدن یه پوست جو رو از دهان مورچهی به ستم نمی ستانم. یه پوست جو رو. آقا دین خدا کی؟ دنبال کی باید بریم؟ اینکه هر کی خلیفه شد، هر کی اصحاب بهش رأی دادن این بشه خلیفه، ما چنین چیزی رو قبول نداریم. ما چنین چیزی رو قبول نداریم که هر کی اصحاب پیامبر بهش رأی دادن او بشه هر چی بگه ما بگیم چشم، او جانشین پیغمبر باشه. ابدا. اینا کیا بودن؟ کسایی بودن یوم بت پرستیده بودن، یوم شرابخواری کرده بودن، همون خلفا. تو کتابای خود اهل سنت احادیثش هست، بعضیشون شرابخواری رو هم ترک نکردن تا آخر عمر. دین قویم الهی کیه؟ دین ما چیه عزیزان؟ دین ما امیرالمومنینه. دین ما امیرالمومنینه. تو زیارت ناحیه میخونیم قتلو به قتل کل اسلام، به امام حسین میگیم با کشتن تو اسلام رو کشتن. اسلام یعنی امیرالمومنین، یعنی امام حسین. اسلام که نماز و روزه گرفتن و اینها نیست، اینا یه اعمالی مربوط به اسلامه، یه اعمالی مربوط به اسلام، یعنی یه راه و روش هاییه. اصل اسلام دنبال امام رفتنه که ما رو بکشه طرف ملکوت. السلام علیک یا دین الله القویم، ای دین قویم الهی. دین قویم توی. آقا چقدر احادیثی داریم در منابع اهل سنت، اینا رو تأکید میکنم برای اینکه فکر نکنید از شیعه داریم میگیم. یه نفر اهل سنت هم گوش میکنه بدون تو کتابا خودشون آمده. چقدر از خلفا، خلفای سگانه اولی دومی سومی، اینا گیر میکردن تو مسائلی که ازشون پرسیده میشد، مجبور میشدن بیان سراغ امیرالمومنین که آقا این جوابش چی میشه این مسئله، چه احکامی رو بلد نبودن، چجوری میخواد جانشین پیغمبر بشه، حکم خدا رو بلد نیست چجوری جانشین پیامبره. چند تا روایت داریم خلیفه میخواست حد جاری کنه بر زنی که مثلا مجنونه بود، مورد تجاوز قرار گرفته بود، خواست حد بزنه. امیرالمومنین گفت بابا این دیوانه است، این که حد برش جاری نمیشه، که عقل نداره، حد مال کسی که عقل داره. زنی که مثلا از مورد تجاوز قرار گرفته باردار شده بود، خواست حضرت گفت بچهش که گناه نکرده، تو مادر رو میخوایی حد بچه چه کار کرده؟ چقدر از احکامی که تازه اونایی که به دست ما رسیده، یادداشت شده تو کتابای حدیثی به دست ما رسیده، و چه بدعتهایی گذاشتن که حضرت هم نتونست جلوشونو بگیره، خودش در زمان خلافتش فرمود. چقدر بدعتهایی تو دین گذاشته شده، من علی هم نمیتونم جلوشو بگیرم. همین نماز تراویح که الانم که الانه میخونن، جماعت خوندن نمازهای نافله، که امیرالمومنین فرمود آقا این کار حرام، نافله رو نمیشه به جماعت خوند، اونی که نماز جماعت میشه بخونید نمازهای واجبه. باز گفتن آقا یه عده جمع شدن تو مسجد کوفه شبای محرم زون، دارن نماز نافله جماعت میخونن. حضرت به امام مجتبی گفت تازیانه رو ببر، با تازیانه اینا رو پراکنده کن. به شما میگم بدعت، باز میشید نماز بخونید. آقا دین خدا چیه اصلا؟ دنبال کی باید بریم؟ بعد از رسول خدا دنبال کی باید بریم؟ السلام علیک یا دین الله القویم و صراطه المستقیم، سلام بر تو ای صراط مستقیم خدا. صراط در عربی به معنی راهه، منتها در عربی ما برای راه چند تا لغت داریم. مثلا سبیل میشه چی؟ راه. طریق میشه راه. منهج میشه راه. خیلی لغاتی هست. شارع میشه راه. اینا همه معنی راهه. و همه هم جمع داره. مثلا سبیل میشه سبول جمعش، طریق میشه طرق، راه ها. اما صراط جمع نداره، صراط جمع نداره. چرا؟ چون میگن نزدیکترین راه رو میگن صراط، نزدیکترین راه رو میگن صراط. بعد از اونجایی که معمولا نزدیکترین راه بین دو تا خط چیه؟ خط مستقیمه. میگیم صراط مستقیم، صراط مستقیم. یعنی کج و معوج بشه چی میشه؟ دور میشه دیگه. مستقیم که باشه نزدیک میشه. حالا در قرآن صراطاً سویا هم داریم، صراطاً سویا. این صراط سوی به چه معناست؟ ببینید دور شدن یه موقع زیگزاگ رفتن راهو دور میکنه، یه موقع بالا پایین رفتن هم چی میکنه؟ راهو دور میکنه. شما فکر کن یه کوه رو بری بالا بیای پایین، اگه این کوه نبود خیلی نزدیک بود. صراط سوی اونی که بالا پایین نداشته باشه، یعنی صاف باشه، چون دو جور میشه دور بشه راه، یکی زیگزاگی یکی بالا پایین رفتن. صراط مستقیم که یکی بیش نیست صراط مستقیم، لذا اصلا در عربی جمع نداریم برای صراط، صراط ها نداریم تو عربی. بحث در مورد صراط در قرآن خیلی به کار رفته. هازا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله. آیه 153 انعام میگه بگو این صراط من است، از آن تبعیت کنید، از سبل راه‌های دیگر تبعیت نکنید که از راه او دور می‌افتید. این صراط من است چیه؟ آقا اون صراط نشون به ما بدید چی میشه؟ روایت میگه صراط الان راه راست بخوایم نشون بدیم تو خارج، به این نفر بگیم راه راست، باید چی رو نشون بدیم؟ امام رو که میگه صراط مستقیم ولایت امیر المومنینه. صراط مستقیم ولایت امیر المومنینه. قل هازا صراطی مستقیمن، این صراط مستقیم من است، فتبعوه از او تبعیت کنید، دنبال راه‌های دیگه نرید که از راه او بیرون میرید. دنبال راه‌های دیگه یعنی چی؟ یعنی دنبال افراد دیگه نرید. رسول خدا به عمار گفت عمار اگه دیدی همه مردم میرن یه طرف، علی تنهایی داره میره یه طرف، تو برو اون طرفی که علی میره، به هیچ کی کار نداشته باش، دنبال علی برو، چون علیم مع الحق و الحق مع علی. صراط مستقیم ولایت امیر المومنین. عجیب اینه که شیعه و سنی هم روایت کردن اینها، شیعه و سنی هم روایت کردن. تو نمازها ما هر روز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. یعنی ما تو صراط مستقیم نیستیم که میگیم هدایت کن ها؟ نه، شما تو جاده که میری جاده میپیچه، شما نپیچی چی میشه؟ میری تو پیچه دره، لذا دائم فرمون دستته میگی اهدنا الصراط المستقیم. دائم میگیم خدای ما رو تو صراط مستقیم همینجوری هدایت کن، ما رو نه اینکه هدایت کن بریم طرف صراط مستقیم، ما رو در صراط مستقیمی که هستیم هدایت کن خارج نشیم، ما رو در صراط مستقیمی که هستیم. چرا؟ چون شیطان به خداوند گفت لأقعدن لهم صراط کالمستقیم، خدایو بر سر صراط مستقیم تو میشینم. سر صراط مستقیم چیه؟ فرمود ولایت امیر المومنین. بعد امام صادق فرمود به یکی از شیعیان که انما سمد لک و لأصحابک و اما الاخرون فقط فرق منهم. شیطان چسبیده به شما شیعیان که از راه به درتون کنه، به بقیه اصلا کار نداره. اونا گناه میکنن به خاطر نفس خودشونو گناه میکنن، شیطان به اونا که اون از طور صراط مستقیم نیستن که بخواد هدایتشون گمراهشون کنه. صراط مستقیم ولایت امیر المومنینه. آقا این صراط مستقیم به کجا ختم میشه؟ به کجا میرسونه آدمو؟ از آیه قرآن بگیم ها، بلند بگید. نه اون صراط، اون که مربوط به چیز دیگه است. صراط مستقیم به کجا میرسونه ما رو؟ آیه قرآن، ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار من بر صراط مستقیم است، یعنی میرسونه ما رو به خدا. صراط مستقیم ما رو به خدا میرساند، یعنی کسی تو صراط مستقیم باشه به خدا میرسه. بعد این صراط صاحب داره، حالا همین که خوندیم روایتش و ولایت امیرالمومنینه. آقا اینو از کجای قرآن میگید شما؟ از قرآن دلیل بیارید که صراط مستقیم ولایت امیرالمومنینه. میگیم تو نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. صراط الذین انعمت علیهم، صراط مستقیم مال اونایی که به اونا نعمت بخشیده ای. صراط مال اوناست. بقید این نعمت چیه؟ نعمت به همه داده خداوند. میگیم نه، این نعمت، نعمت ولایته. آقا از کجا میگید نعمت، نعمت ولایته؟ از قرآن باید اثبات کنیم. اتمام تو علیکم نعمتی خوبه. آیه قرآن، بدلو نعمت الله کفرن، یعنی تبدیل کردن نعمت خدا رو به کفر. کفر در مقابلش چیه؟ ایمانه. پس اون نعمت چی بود؟ ایمان بود. نعمت ولایت بود که تبدیل به کفرش کردن. صراط الذین انعمت علیهم، اون کسانی که ولایت بهشون دادش، این صراط مال اوناست. آخر سوره طه، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا، به زودی می دانن چه کسی صاحب صراط مستقیم، صراط سویه، و چه کسی هدایت شده است. یعنی صراط مستقیم صاحب داره، یه عده هدایت میشن به صراط مستقیم، مثل ما هدایت شدیم به صراط مستقیم. هر کی مؤمن باشه هدایت شده به صراط مستقیم، اما این صراط مستقیم صاحب داره. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، به زودی میدونن چه کسی صاحب صراط مستقیمه، و من اهتدا، و کی هدایت شده به صراط مستقیمه. یعنی مؤمنین مثل هم نیستن که، مؤمنین مثل هم نیستن. و صراطه المستقیم، صراط مستقیم امیر المؤمنینه، راه راست، راه درست امیر المؤمنینه، راه درست امام زمانه، ولا غیر. و کسی تو این مسیر نباشه تو صراط مستقیم نیست. کسی ولایت رو نپذیره در صراط مستقیم نیست. البته اونایی که به گوششون نرسیده به اونا کار نداریم، اون داستانشون جداست. آقا یه عده هستن که مثلا اسلام به گوششون نرسیده، روایت داریم اونها متفاوتن. این مربوط به کسانیه که حقانیت به گوششون رسیده و قبول نمی کنن. آقا میشه کسی قبول نکنه؟ بله، علمایی از بزرگان اهل سنت میرسن به بعضی از فضائل امیرالمومنین، نمیدونن، بال بال میزنن، نمیدونن چی بگن، چون با عقایدشون درست در نمیاد. میبینن حدیث هم درسته، مثل حدیث تیر مشوی مثلا، خیلی عزیز تیر مشوی پرنده بریانی بود که برای رسول خدا آمد. حدیثش متواتر تو کتب اهل سنت. گفت خدایا محبوب ترین فردت رو برسون که با من اینو بخوره. در زدن. رسول خدا به خادمش گفت برو در رو واز کن ببین کیه. این میگه من گفتم خدایا یه نفر از فامیلا و از قبیله عشیره من باشه. رفت دم در دید امیرالمومنین، گفت رسول خدا کار داره برو. آقا دوباره رسول خدا فهمید کی بود؟ گفت هیچی آقا، کسی نبود. دفعه دوم رسول خدا دعا کرد، دوباره در زدن، باز رفت دم در دید امیرالمومنین. دفعه دوم سوم دیگه نتونست، آمد تو. محبوب ترین خلقت رو، بعد اینا میگن ابوبکر محبوب ترین خلق نزد رسول خدا ابوبکر، بعد یعنی حدیث نمیخونه که آخه با اعتقاد ما که افضل از همه ابوبکره، کی گفته اینو افضل از همه ابوبکره؟ بعد نمیدونن با حدیث چی کنن. علیم منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. علی برای من به منزله هارون برای موساست، برادرشه، دیوانشون میکنه. فضائل امیرالمومنین تو کتابای اونا کم نیست. بعد چیزایی میگن تا اونجایی که بتونن میگردن تو سند یه نفر رو پیدا کنن مثلا ضعیف باشه، این حدیث متروکه، این حدیث نمیدونم فلانه. بعد حالا اون جاهایی که سند عالیه متواتره اونجا بال بال میفتن. بله. و صراط المستقیم، صراط مستقیم الهی امیرالمؤمنینه. راه راست رو بخوایم نشون بدیم به کسی، امیرالمؤمنین رو نشون میدیم. السلام علیک ایها النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون و عنه یسألون. سلام بر تو ای نبأ عظیم که در آن اختلاف کردند و از آن بازخواست خواهند شد. اشاره داره به چی؟ به سوره اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اما یتساءلون، از چه چیزی تساؤل میکنن؟ تساؤل یعنی هی پرسش، این میپرسه اون میپرسه، هی جر و منجر. تساؤل سوالیه که هی جر و منجر توشه، ما به اصطلاح فارسی میگیم جر و منجر. اما یتساءلون، از چه چیزی هی تساؤل میکنن؟ میپرسن به جهت این که انکارش کنن، به جهت این که قبولش نکنن، یه چیزی از توش در بیارن. عن النبأ العظیم، از خبر عظیم، از خبر بزرگ. آقا این خبر بزرگ چیه؟ الذی هم فیه مختلفون، که در اون اختلاف میکنند. در چه چیزی اختلاف میکنند؟ در اون خبر بزرگ چیه که درش اختلاف میکنند؟ آقا امیرالمومنین فرمود انا النبأ العظیم، من اون خبر بزرگم. والله مال الله آیتون اعظم منی، مال الله نبأ اعظم منی. خدا خبری بزرگتر از من نداره. بزرگترین خبر در عالم هستی امیرالمومنینه، چون خبر بزرگیش به خاطر چیه؟ خبر بزرگ به خاطر چیه؟ مهم بودنشه دیگه. خاطر بزرگ، بزرگ بودن به خاطر اون اهمیتی که داره. آقا تیم فوتبال فلانجا گل زد به فلانجا، خبر بزرگ به ما چه مربوطه؟ بزنه نزنه ها، خبره، ولی بزرگ نبع نیست. اصلا نبع، خود نبع یعنی خبری که خیلی اهمیت داره. خبری که خیلی اهمیت داره میگه نبع، ولی خود خبر هم عربیه. اصلا بزرگترین خبر مربوط به بزرگترین اتفاق میشه، مربوط به بزرگترین موجود میشه. میگه بزرگترین موجود، بزرگترین اتفاق در عالم هستی انسان کامله، امیر المؤمنینه. بزرگتر خبری بزرگتر از این نیست تو عالم، که امام شماست. امام هم چیه؟ پیشوای ماست. اصلا امام، کلمه امام یعنی پیش رو، امام یعنی پیش رو، امام اونی که در پیش روی شماست. و امام کسیه که ما چشم میدوزیم بهش که دنبال او حرکت کنیم، میشه امام. خبری بزرگتر از امام تو عالم نیست، موجودی بزرگتر از ایشون در عالم نیست که بخوایم به اون توجه کنیم، که بخوایم به اون توجه کنیم. و خوش به حال اونهایی که چشم از امامشون بر نداشتن، از امام چشم بر نداشتن. آقا قمر بنی هاشم رو در زیارت نامش میخونیم نافذ البصیره، چون نافذ البصیره بود. نافذ البصیره یعنی بصیرتش نفوذ داره. بعضی وقتا بصیرت، اون بینایی، یه چیزای حجاب انسان میشه. مثلا الان دیوار خب حجابه، شما بصیرتت، بیناییت نفوذ نمیکنه به اون طرف، اون طرف دیوار رو نمیتونی ببینی. حالا در عالم معنا، در عالم حقیقت، بعضی چیزا مانع میشه که انسان حقیقت رو ببینه، امام رو ببینه. مثلا چی میشه آقا؟ یه موقع پول، پول مانع میشه انسان حقیقت رو ببینه، چشم انسان رو کور میکنه. یه موقع زن و بچهش، یه موقع پستش، یه موقع نفسش. یعنی وقتی بذاری کنار امام، حجاب میشه، نمیتونه اونور رو ببینه. یه وقتی قمر بنی هاشم و با ابا عبدالله ایستاده بود حضرت، خیلی چیزایی در مقابلش بود، زن، پول، دنیا، پست، خودش، ولی چشم ایشون هیچی رو نمیدید، خیره بود به ابا عبدالله. گفتن نافذ البصیره یعنی این، نافذ البصیره یعنی این که چشمش نفوذ میکنه، هیچ چیزی جلو چشمشو نمیگیره، فقط امامش رو میبینه. چون میگه بزرگترین حقیقت اینه، بزرگترین حقیقت در عالم این، من همه چی رو میخوام برای این. لذا تو رجزهای قمر بنی هاشم هم ثبت شده که گفت یا نفس من بعد الحسین هونی من بعدهی ما کنت ان تکونی، ای نفس بعد از حسین فقط خاری است، بعد از حسین نمیخواهم که تو باشی. یعنی فقط امامش رو میبینه، چون او میدونه امام کیه، چشم از امامش بر نمیداره. بزرگترین خبر در عالم، بزرگترین خبر در عالم امامه. لذا میگه السلام علیک ایها النبأ العظیم، سلام بر تو ای خبر بزرگ عالم. الذی هم فیه مختلفون، که در آن اختلاف کردند. چه اختلافی کردند، چه بغضی ورزیدند به امیرالمومنین. آقا الان ما نشستیم دور هم داریم فضائل امیرالمومنین میگیم و گل میگیم، گل میشنویم. زمانی بود فقط کافی بود ظن و گمان برود که کسی شیعه علیز کشته میشد، به ظن احتمال میدادن این شیعه علیز کشته میشد. خیلی ها، امام باقر میفرماد بعد از شهادت امام حسن معاویه در شهرهای مختلف دست و پا قطع میکرد به خاطر اینکه کسی دوست داشته باشه اهل بیتو. اموالش رو غارت میکردن، به ظن و گمان میکشتن، خانش رو خراب میکردن، بعضی ها رو زنده به گور میکردن. اختلاف همین الان هم اختلاف سر ولایت امیرالمومنین ها. برید از خودمون برید بیرون، برید اون طرف میبینید چه بغضی دارن به امیرالمومنین، چه بغضی دارن نسبت به امیرالمومنین. با این که این هم آقا مگه رسول خدا نفرمود من کنت مولا فهازا علیم مولا؟ شما میگید مولا یعنی دوست، میگیم باشه دوست، یعنی دوست داشته باش علی رو، پس چرا شما دشمن میدارید علی را؟ زمانی بود شرق و غرب عالم لعنت میکردن، یعنی معاویه نامه نوشته بود سخنران حق ندارد سخنرانی کند مگر اینکه اول علی ابن ابی طالب ابو تراب را لعنت کند. بخشنامه بود به تمام کشورهای اسلامی، 70,000 منبر سرشماری شده بود، امیرالمومنین رو لعنت می‌کردن. تو خود حرمین یعنی مکه و مدینه تو نماز جمعه می‌رفتن بالا منبر فحش می‌دادن به امیرالمومنین. زمان خود امام حسن زنده بود، تو نماز جمعه هم شرکت می‌کرد، بالای منبر سب میکردن امیرالمومنین رو. مگه نگفت رسول خدا دوست داشته باشید من کنت مولا؟ باشه دوست، بابا دوست، پس چرا شما دشمن میدارید و دشمنانشو دوست میدارید؟ میگه رفت بالا منبر، اسمشو این حالا نوشته، من دیگه اسمشو یادم نیست، ارازل و ببخشید یا امیرالمومنین، گفت خدا لعنت کند ابو تراب را که شوهر فاطمه بود و پدر حسنین بود و فرزند ابو طالب بود و داماد پیغمبر بود و و مثلا یه سری چیزای دیگرم گفت. بعد گفت به کنایه سخن گفتم نه؟ یعنی چی؟ یعنی همه اینا ملعونن. گفت علی را خدا لعنت کند که شوهر فاطمه بود و پدر حسنین بود و داماد پیغمبر بود و پسر ابو طالب بود و چون بنی امیه دشمن اینها بودن، دشمن پیامبر خدا بودن. آخ خیلی امیرالمومنین مظلومه، مظلوم همه تاریخ امیرالمومنین، مظلوم همه تاریخ. این ابن زیاد ملعون که آمد کوفه، میدونید چرا کوفیا ترسیدن یه مرتبه پشت مسلم ابن عقیل رو خالی کردن؟ چون این پدر حرامزادش زیاد، زیاد ابن ابی، زیاد پسر پدرش، چون پدرش معلوم نبود کیه بهش میگفتن زیاد ابن ابی. کوفه هم پر از شیعه بود. آقا این شیعه کشت، به دار آویخت، چشم از حدقه در می آورد، دست و پا قطع می کرد. بسیاری از شیعیان متواری شدن از کوفه، پنهانی زندگی می کردن. تا یه وقت همه کوفه رو گفت تو میدان اصلی، میدان خیلی بزرگی داشت کوفه، باید جمع بشید. گفت میخوام دورشون مسلح چید، نیزدار و شمشیردار و سپردار، و گفت همه باید یک نفس علی را لعنت کنند. بعد آقا امیرالمومنین قربانش برم فرمود بعد از من به شما، از شما میخواهند که به من فحش دهید، اشکال نداره، برای حفظ جانتون فحش بدید به من. اینا رو جمع کرد، منتها خدا عجلش نداد، مرضی گرفت قبل از اینکه این کارو کنه به درک واصل شد. زیاد، پدر ابن زیاد. یا امیرالمومنین. و انه یسالون، سوال میشن ازش، تموم نمیشه کار. قربان مظلومیتت یا امیرالمومنین، قربان مظلومیتت یا امیرالمومنین. میگه تو مدینه، آقا سید الشهدا تو کوچه میرفت، یه مرتبه یکی از اصحاب پیامبر رو دید داره گریه میکنه. خیلی حساس بود، رفت جلو گفت چیه؟ چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ گفت آقا یه صحنه دیدم، این خیلی آزارم داد، نتونستم تحمل کنم، از مسجد زدم بیرون. گفت چی بود آقا؟ گفت مروان بالای منبر نشسته بود، داداشت امام مجتبی پایین منبرش نشسته بود، مروان به علی فحش میداد و امام حسن سرش پایین گریه میکرد. دلم طاقت نیاورد، زدم بیرون از مسجد. یه ابا عبدالله وارد مسجد شد، صفوف رو شکاف، رفت مروان از بالای منبر کشید پایین. عمامش رو انداخت به گل گردنش، امام مجتبی واسطه شد، گفت حسین جان، بگذر ای قربان مظلومیتت، ای قربان مظلومیتت، چی کار کنم، چی کار کنم، دلم آتشه. آخه یا امیرالمومنین آقا جان، آقا جان، ای فدای غربت و مظلومیت. خاطر همینا بود که وقتی ضربت خورد گفت فوز دوباره بلکرد خدای کعبه راحت شده. حسین یا عباد الله، یا عباد الله، آقا حسین، این حسینو بگو حال بیاد قلبه، آقا حسین، یا با آقا حسین. امشب شب قاسم ابن الحسن، یتیم امام مجتبی، ای وای ای وای ای وای ای وای، قاسم ابن الحسن، عبدالله ابن الحسن، اینو از کودکی عموشونو فقط دیده بوده. یا ابا عبدالله، یه تعلق خاطر عجیبی داشتن به ابا عبدالله، لذا شب عاشورا تو خیمه ها نشسته بودن. روایت میگه ابا عبدالله فرمود فردا اینجا همه کشته میشن. قاسم ابن الحسن پشت سر قمر بنی هاشم نشسته بود. یه لحظه بلند شد گفت عموجان، یعنی منم کشته میشم. سنش کم بود، 14-15 سالش بود. حضرت فرمود مرگ در نزد تو چگونه است؟ گفت آقا جان در راه تو احلا من العسل، از عسل شیرین تره در راه تو کشته میشه. آقا حسین. فردا روز عاشورا که شد، قاسم اومد خدمت ابا عبدالله، اجازه میدان بگیره. هرچی التماس میکرد حضرت میگفت نه، اجازه میدان نمیداد. آخر مادرشو واسطه قرار داد، اومد خدمت ابا عبدالله، آقا جان بذار قاسم میدان بره. یکی از لشکریان عمر سعد میگه، میگه دیدم یه نوجوان اومد خدمت ابا عبدالله، هی دست حسینو میبوسه، هی می افتاد رو پای حضرت باشونه باشونه. آخر که ابا عبدالله راضی شد، ارباب مقاتل یه چیزی نوشتن، سخت نمیدونم،
میگه دست انداختن گردن هم،
اونقدر گریه کردن، فقوشی علیه ما، یعنی دوتایی از حال رفتن.
ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای.
لذا قاسم که میخواست بره میدان، راوی میگه هنوز عشق میامد از چشماش، اینقدر گریه کرده بود. رفت میدان، میگه کوچی 14-15 ساله است، پیش قمر بنی هاشم مشق شمشیر کرده، ولی اینجا مردان جنگی هست. ابا عبدالله میگه، ابا عبدالله مهار اسبو نگه داشته بود،
منتظر بود صدای قاسم بیاد.
یه وقت درگیری شروع شد، قاسم افتاد، صدا بلند شد، یا اما امو حسین، امو حسین. یه ابا عبدالله مثل باز شکاری آمد بالا سر قاسم، دید قاسم رو زمین افتاده، یه ملعونی میخواد سر از بدنش جدا کنه. درگیری شد، تو درگیری قاسم زیر دست و پای از بامو،
آقا موزه
موزه، میگه ابا عبدالله نشست بالا سر قاسم، گفت یا اما بعدن لقوم قتلو، مرگ بر اونهایی که تو را کشتن، ما اجرهم علی الرحمن. اینها چه جرأتی به خدا پیدا کرده.
راوی میگه دیدم حسین بدن قاسم رو بغل گرفته، قاسم دست و پا میزد، این پاشنه های پا رو میکشید رو زمین. گفت عمو جان این چقدر سخت برام، از من کمک بخوای نتونم کمکت کنم، اما امروز روزیه که عمود یاوری نداره، دست تنها حسین بدن قاسم آورد تو خیمه شهدا این کنار نعش علی اکبر خواب ای وای ای وای یه دست به صورت علی اکبر میکشید از پیشانی قاسم میبوسید آبو حسین حسین